بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتقين. در فضای عید قدیر هستیم و هنوز انصافاً حق مسئله اونطور که این همه شیعه اصرار داره که فرهنگ قدیر ازش غفلت نشه ممکنه کار نشده باشه. شما خودتون دقت کنید همین روز مباهله رو که این همه اصرار روش میشه، اگر ناخن بزنید میبینید که باز در روز مباهله بحث امیرالمومنین علیه السلام مطرح است. چون حالا ما وارد اون نمیخوایم بشیم، خودتون اهل اطلاعید و میدانید که ائمه ما بعد از اینکه سالها از قدیر و مباهله گذشته بود دست میذاشتند روی آیه که خداوند میفرماد ای پیامبر، زنانت، فرزندانت و انفست رو بیار. و بعد میدانید که حضرت برای مباهله خدا میفرماد زنانت رو بیار، یه زن بردن. بعد میفرماد فرزندانت رو بیار، حسنن علیهم السلام. و اینجا میشه چون جمع به تثنیه هم در عربی تعلق میشه. بعد میفرماد انفست رو بیار، نفس هاد رو بیار، یکی رو میبرن به نام امیرالمومنین. خب اینجا خیلی دق این که میگن روز مباهله را حفظ کنیم، بشینیم روی این چیزا دقت کنیم. اگر یک زن دیگه میشد پیامبر ببرند و نبرده بودن، حکم خدا را زیر پا گذاشته بودن، چون نفرمود زنی را بیار که حضرت بفرماد خب دو سه تا بودن من یکیشون را بردم، چون فرموده بود زنی را بیار، فرمود عکسش، نساکم، زنانتون رو، زنانت رو بیار، یکی را بود. یعنی زیر این آسمان دومی نبود که اگه بود و نبرده بودن خلاف آیه عمل کرده بود. بعد می فرماد انفست رو بیار، جمع میاره، یعنی جان داورده بیا. خودشون که جا خود این جا جانشون کی را بردن؟ امیرالمومنین را. طبق تاریخ همه دیگه، اینجا که شیعه و سنی نداره که. خب اگر یکی دیگه به منزله جان پیامبر بود و نبرده بودن حضرت، خلاف خود حکم خدا عمل کرده بودن. نامید که میگن خود قرآن هدایت میکنه قضیه رو. اولا فرمود انفس، جانهاد رو بیا، حضرت یکی را بردن. یعنی زیر این آسمان غیر امیرالمومنین حکم جان پیامبر رو نداشت. خب وقت علمای ما اینجا بحث میکنن، نمیذارن این معارف از دست بره. میفرماد اولا فرمود جانت را بیار، حضرت امیرالمومنین را بردن، یک. بعد حضرت امیرالمومنین حکم جان پیامبر را دارد، یعنی تمام اون احوالات روحانی جان پیامبر بر حضرت هست. خب حالا این مباهله را با اون وسعتش باید حفظ کرد، باید نا حفظ بشه. اگه نه بشر از چیزای بزرگی محروم میشه، یعنی محروم میشد از این که یک سلسله جلیله عالیه در متن تاریخ خداوند برای بشریت گذاشته است. در قدیر عرض شد اون جلسه که خداوند حرف برای ما گذاشته است، اصلا احتیاج نیست که ما به چیزی دیگه رجوع کنیم. که عرض کردم شما خود این دوتا آیه 67 و آیه شماره 3 یا حالا 2 مائده را که نگاه میکنی، فقط خود آیات را یه خورده التفات بفرمای خیلی چیزا روشن میشه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه از خود آیات به ما خبر میدن که آقا این نمیتونه یه چیز عادی باشه. من پیشنهاد میکنم این کتاب آقای دکتر تیجانی هم بد نیست تو این قضیه، آنگاه هدایت شدم. دکتر تیجانی هم میگه من وقتی که این آیا را باش روبرو شدم، سنی بود از شیعه شده، بعد قصه شیعه شدنش هم میگه، قشنگ میگه خیلی ها شیعه شدن، آن این هم یک از ناست. میگه من با این آیات که روبرو شدم دم اینا نمیشه یه چیز عادی باشه. وقتی میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم، پس باید چیزی باشد که دین را کامل میکنه، پس یه چیز عادی نمیشه باشه. بعد میفرماد و اتممت علیکم نعمتی، پس باید یه چیزی باشد که نعمت خدا را به انتها برسونه. بعد حالا این دیگه من نمیدونم اونشون رو اینم تاکید میکنه، یعنی من امشب میخوام رو این تاکید کنم. بعد قرآن میفرماد و رضیت لکم الاسلام دینا، و من حالا این اسلام را در این هویت حالاییش برای شما راضی شدم که دیندون باشه. خوب دقت بفرماد به این، میفرماد پس من حالا با این اسلام راضیم که این اسلام دین شما باشه. خب از این جمله نتیجه نمیگیریم که یعنی اگر اسلام منهای ولایت باشه دینی نیست که رضایت خدا توش باشه. خب مگه آدم دیوونه است یه دین رو عمل کند که رضایت خدا توش نیست؟ اسمش دین خداست ولی رضایت خدا درش نیست. یه مقدار آدم اهل تحقیق باشد این سوال برش پیش میان که پس چه کار کنم که دینم که اسلام است آنچنان باشد که مورد رضایت خدا قرار بگیره و رضیت لکم الاسلام. حالا اینجا باب ذهن باز میشه که پس ما که به حمدالله از این جریان تاریخی تونستیم برخورد خوبی داشته باشیم و بهره برداری خوبی بکنیم، ما چی گیرمون اومده است از جریان قدیر جز این که ما متوجه شدیم اسلام منهای قدیر اسلامی نیست که خدا راضی باشه. و شواهدم که زیاد داریم در همون جزوهی که سالای خیلی قبل عرض کردیم که اون روایت مشهور من مات و میتت، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. میفرماد اگه کسی بمیره، اینا کی دارد میفرماد؟ این روایت اهل سنت هم نقل کرد، یعنی این روایت در متون اهل سنت هست که من مات و لم یعرف امام زمانهی، کسی بمیره امام زمانش نشناسه. این روایت کی میفرماد؟ حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. خب این برادون سوالش اه در زمان پیامبر اصلا بحث امام زمان اینا ظاهرا مطرح نیست. میبینی اون زمان حضرت داره دیگه اندیشه میده، رو این التفات بفرماد. میفرماد مردم اینا بدانید اگر امام زمانتون رو نشناسید، منو بشناسید، دین منو بشناسید، قرآن منو عمل کنید، امام زمانتون رو نشناسید مات میتت جاهلیه، میمرده از اون شخص به مردن جاهلیت، یعنی به مردن بت پرستی. یعنی حضور و وجود امام جامعه که در هر زمان بهش میگیم امام زمان اون جامعه، البته اینجا بیشتر معصومه دیگه، میگه اگه این رو از صحنه دینتون خارج کنید خود قرآنم به دردتون نمیخوره. یعنی مثل اینه که نداشتید، مثل جاهلیت مردید. خب اینجاست که طبیعیست انسان حساس میشه که یک جریانی در قدیر اتفاق افتاده است، چه با توجه به این روایت هم این جریان اسلام را اسلامی کرده است که دیگه خداوند با این شرایط این دین را برای ما میپذیرد، راضیست که ما این دین را داشته باشیم. من یه خطری که برای خودمون میدونم، ما شیعه ها اگه مسئله را عمیق تحلیل نکنیم در حادثه تاریخی متوقف میشیم. خیلی خطرناکه. اصلا دین داستانش اینجوریست که هر حادثهش حادثه همه زندگیست. ببینید شما جنگ احد رو که شکست میخورید، یعنی اولا نمیگم یه حادثه ای بود واقع شد، میگم قصه زندگی ماست. و واقعا الان قشنگ من میگم شما در جنگ احد شکست خوردین و شما احساس نمیکنید که اونجا نبوده. میگن دین انسان را به تاریخی که سنن الهی درش جاریست وصل میکنه، دین انسانهای مؤمن را هم تاریخ میکنه. چرا؟ چون شما در حادثه احد یه واقعه نمیبینید، یک سنت میبینید. برای همینم امروز هم خودتون مواظبید که اون قفلت های احد نصیبتون نشد، وگرنه اون شکست نصیبتون میشه. جنس حادثه های دینی اینجوریست. این خیلی خطرناکه که ما در حادثه دینی امروز زندگی نکنیم. برای همین ما باید در قدیر امروز زندگی کنیم. من سریع رد میشم از این قضیه. به همین جهت ما اندیشه قدیر رو باید خوب روش وقت بذاریم. شما اگه خود اون خطبه قدیر رو، من اینجا نباید وقت بحث رو این بگذارم، اما خود این خطبه خیلی طولانی است و مفصل است. شما ببینید در این خطبه حضرت اصرار دارد آدما حاضرا به غایبا بگید، زنده ها به مرده ها بگید. این یعنی چی؟ آینده ها، یعنی به گذشته ها رو ببخشید، یعنی به آینده هایی که میان خبر بدید. یعنی این یه قضیه است که میخواد شریان تاریخ رو زنده نگه دارد. در شریان تاریخ این حادثه باید جاری بشه. چرا؟ برای اینکه این حادثه هر روز دین رو برای شما زنده نگه میداره. همه این حرفا رو حالا داشته باشیم. خب این عمده مسئله است که همه تونم قبول دارید که وقتی خدا به پیامبر میترسیدن از قضیه و خدا هم نفرمود نترس، ببخشید بی خود میترسی، گفت که دیگه از این ترس نگران نباش، حفظت میکنم. والله یعصم کمن الناس، یعنی پیامبر ترست بی جا نیست، ولی بهت خبر بدم که من این ترسی که تو داری که ممکنه خطراتی برای این پیامت پیش بیاد من حفظت میکنم. پیامبره که از مردن خدا حفظ نکرد، خب پیامبرم فوت کردن. پس معلومه است که یک اندیشه ای بوده است که این اندیشه بنا داشته است جریان قدیر ذبح بشه. و اون چه که عزیزان باید روش کار کنید تا امروز شما بتونید از قدیر استفاده کنید، این اندیشه چه اندیشه است؟ این اندیشه چیزی بود از که پیامبر اشتباه تشخیص میدادن؟ حتما اشتباه تشخیص نمیداد، خدا نگفت بی خود میترسی. و اگر که بی خود تشخیص نمیداد است و این اندیشه بوده است، این اندیشه چه خصوصیاتی داشته است، چه کار کرده است در طول تاریخ، یعنی این اندیشه آیا اینقدر فعال نبود که جریان تاریخ را به ظاهر دفن کرد؟ ببینیم که کرد. یعنی شما بعد از 70 روز از جریان قدیر اصلا انگار همچی چیزی نبود، است از 18 ذی الحجه تا 27 رجب تموم شد. یعنی ذی‌الحجه، محرم، صفر، گفتم رجب نه، صفر، 28 صفر، فوت پیام، تمام شد. اما حالا اینجا حرف هست، خدا خودت گفتی که از خطر این پیام را حفظ میکنی، نگرانی پیامبر را حفظ میکنی، پس چرا حفظ نکردی؟ به ظاهر باید اینجور بگو، خب به باطنش چه حفظ چه؟ به همین دلیل چه هنوز چه هنوز میشه از قدیر حرف زد. و من به شما قول میدم حتما آینده بهتر از گذشت. شما میگه چند سالش القدیر به وجود اومد؟ کتاب عزیز القدیر 50 سال. یعنی القدیر که از خودش چیزی در نیاورد، آمادگی ذهن انسانها طوری شد که یه محققی تونست از متون باقی مانده اهل سنت در اون قوقای سقیف سازانه که در طول تاریخ میپروندن این قوقاشونا، حقانیت قدیر رو روشن کنه. فردا بهتر از امروز. این که میبینید بزرگان دنیا، اندیشمندان دنیا امروز به اسلام شیعی میگرون، من انشاءالله در نزدیک محرم عرض میکنم زندگی نامه آقای ادریس حسین را، اون میگه من کربلا شیعه کرد. حالا اونجا میرسیم که چطوری کربلا شیعه کرده است و شیعه میکنه آینده و رابطه کربلا و قدیر انشاءالله روشن میشه. عرضم اینجاست که پس آینده بهتر از امروز روشن میشه که بشر شدیداً نیاز به قدیر دارد و این قدیر همطور که خدا پیغام داده است حفظ شده است. پیامبر این همه توطئه کردن در سقیفه، واقعا هم فکر کردن پیروزن. من حالا جملات خودشون رو میخونم، جملات خود عمر رو که بیشتر کارگردانی قضیه است میخونم، ببینیم به خودش میگه عجب غلطی کردیم که این کار کردیم. حالا فکر الان بعد بحث دوم است که حالا این غلط چه نوع غلطی است، اونا باید در جاش بحث کنیم. ببینید در جریان قدیر یه نوع دیدی اومد وسط که آقا باید برای رهبری از بحث ولایت باطنی حضرت جدا، باید از انسانی با خصوصیات خاصش استفاده بشه. پیشتازی در اسلامیت، صداقت، تدبر، حکمت و عصمت، این بینشی بود که در قدیر مطرح شد. یعنی در قدیر گفتن آقا رهبری جامعه را باید معصومی که منصوب خداست ادامه بده. خوب التفات بفرم، نترسید که او پس زمان غیبت چی میشه. اگه خوب التفات بفرمان، ما معتقدیم زمان غیبت امام زمانم معصوم داره کشور اداره میکنه، نه ولی فقی. حکم قال الصادق و قال الباقر مال کیه؟ ببینید حالا اینجا بعد انشاءالله روشن میکنیم. اگر اعتقاد پیدا کردید که در قدیر به شما میخوام بگن که آقا معصوم باید مدیریت جامعه را، مدیریت کلی، اجرا نه، اینکه آقا مثلا کی ساختمان بسازه که اینکه معصوم نمیخواد که، مدیریت کلان جامعه و جهتگیری کلی و تدبیر کلی جامعه باید معصوم باشه، دیگه شما نترسید، روی حرفتون باید تا قیام قیامت واسید. این یه ادعا بزرگه. در مقابل این اندیشه یه اندیشه هست که آقا این حرفا چیه؟ مردم ها به خودشون واگذارید، روی این حوصله کنید، مردم ها به خودشون واگذارید. مردم اونقدر رشید هستند که امورات جامعهشون رو اداره کنن. خوب دقت کنید،
وقت بعد مثال که میزنن، چه مثالی میزنن؟ میگن مگه مردم خودشون نمیتونن خیابون بسازن؟ ای مگه اونایی که معتقد به ولایت معصومند خیابون سازی هم گذاشتن به عهده معصوم؟ همین این جمله آقای صاحب حکمت و حکومت آقای حائری یزید همین اصلیه میخوندن، میگه که پیغمبران نیومدن که بگن که عزیزم فردا صبح از کدوم طرف برو که در خیابان تصادف نکنی. پیامبران اومدن مردم رو تعلیم کنن، مردم خودشون اموراتش نبگذرونن. دو تا موضوع نیست، سه تا موضوع است آقای دکتر. بله همینه که میگی مردم به عهده خودشون است چرا خطر کجا بذارن. این جمله رو ایشون میگه، بله چرا خطر از سر چهارراه بذارن دیگه، در خونهشون دیگه یه جا وسط کوچه که چرا خطر نمیذارن، چرا خطر کجا بذارن مردم خودشون. یک، دو، امورات اجراییشون هم خودشون یکی رو انتخاب کنن اداره کنه. به قول ایشون میگه کشور مشاء مردم است، به هر کس میخوان میدن اداره میکنه، انتخاب باید بکنن، وکالت نمیخواد. تا اینجا هم درست. یه چیز اینجا قایم میکنه ایشون که آقا سیاست های کلان جامعه و جهتگیری های کلی انسانیت چی؟ آیا باید جهتگیری های کلی انسانی جامعه را بکی بدیم؟ شیعه قدیری میگه اینها مال امام معصوم است. در قدیرم که امام تعیین شد، بنا نبود فرد امام بره نخل بکاره و اگه نخل نکاش دیگه از مدیریت اجتماعی خودش کوتاه اومده است. یه سه شخصی است. ما سه تا مسئله داریم، یه امور شخصی شخصی که نکاری به حکومت داره، نکاری به ولایت، یه امور اجرایی که اینا خود ما راستی هم درسته، ما یکی را انتخاب میکنیم که آقا این کار را بکن. یعنی همطور که ما وکیل برای مجلس انتخاب میکنیم، رئیس جمهورم برای امور اجرایی انتخاب. مگه شما در مجلس چه کار میکنید؟ میگوی آقای وکیل به جای ما، وکیل اصلا یعنی همین، یعنی به جای ما شما برین تو مجلس، چون همه میکنه نمیتونی یه جا جمع بشین، یه سری قوانین که به مصلحت ماست تصویب کنید. و بعدم میگوی آقای رئیس جمهور شما به جای ما این قوانین که به مصلحت ماست را با قدرتی که مردم بدون میدن اجرا کنید. تا اینجا درسته؟ اما یه شق سومی دیگه قضیه داره که آیا آقا انسانها از طرف خدا باید هدایتی در جامعه و در اجرا براشون باشد یا دیگه دین خدا شخصیست؟ اینجاست که حالا مشکل میشه. ما همه بحثمون روی این سوم است، ما مخالف اون دوتا نیستیم آقای حائری، ما مخالف اون دو قسمت نیستیم، معتقدیم اون دوتا درست، یه چیز اضافه تر اسلام داره، در اروپای اضافه نیست، در سقیفه اینا میخواستن حذف کنند. سقیفه رو به رو قدیر بود، ولی مجلس شورای اسلامی شما روبروی ولایت فقیهه. شما هم مجلس شورای اسلامی دارید، هم دولت دارید، هم ولایت فقیه. اما سقیفه یه فکر عجیبی بود، خوب دقت کنید، میگه مردم رشیدند. باریکالله، درسته، مردم رشید خودشون میتونن اموراتشون رو بگذرونن، پس اصلا ما نیاز نداریم به یک مدیریت معصوم. این فکر فکری است که تقریبا اهل سنت گرفتار شد مطلقا. اروپا و کشورهای غیر شیعه مطلقا گرفتارشن که خودمون برای خودمون بسی کافی. شیعه به حمدالله شیعه شیعه متوجه شد که ولایت امیرالمومنین تنها راه اداره جامعه است، اداره کلان که حالا بعضی روشن میکنه. حالا اینجا ما یه خطری که در بین خودمون میبینیم، این که یواش یواش از بس جهان از این نور بزرگ محروم است، ما بیان ادعای ولایت امیرالمومنین داشته باشیم در قلب، ولی در عمل یهو رنگ بقیه دنیا رو به خودمون بگیریم. پس این ولایت به چه دردی ما خورد؟ این عقیده به چه درد ما اینه که ما مجبوریم عقیدهمونو بشینیم از اول دوباره یه تعاملی روش بکنیم که بابا به فرمایش مقام معظم رهبری، این فرمایش ایشون فرمایش همه است که جریان ولایت امیرالمومنین در قدیر یک جریان حکومتی است. جمله از خود امام هست اینجا، من تو جلسه اون هفته هم خوندم. امام می‌فرماید اگر رسول اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت امیر را وصی هم قرار نمی‌داد، منصب معنوی آن حضرت محفوظ بود. منصب یعنی امیرالمومنین اگه در قدیرم به عنوان وصی پیامبر معلوم نمیشد، باز حقایق غیبی را درک میکرد یا نه؟ چرا قبل از اینا پیامبر به حضرت فرمودن ای علی هر چه من میابم تو هم میفهمی؟ خیلی قبل، یعنی اون مقام ولای باطنی اینا که کاری به قدیر نداشت. قدیر اعلان حاکمیت معصوم بود برای اینکه بعد از پیامبر این دین فقط نوشته و کاغذ نباشد، در صحنه حیات انسانها حی و حاضر و فعال باشد. حالا حوصله کنید، همه یعنی تو این جلسه من تأکید میکنم اصلا رو این نرید که براحتی باور کنید، تو این برید که بالاخره این عقیده را با استدلال با تأمل بگیرید به دو دلیل. یکی این که خود شما بدانید این عقیده نجاتتون میده. عقیده اگه درست و عمیق به قلب بشینه، خود این عقیده دنیا و آخرت آدم رو نجات بده، به خصوص آخرت. این روایت همش درست است، جا بحث اینجا نیست که میفرماد ولایت امیرالمومنین در قیامت شما را اصحاب بهشت میکنه، انواع و اقسام رو اینا همش عمیق و دقیق است. اصلا این روایت هی حجاب میدراند این اعتقاد و آدم ها جلوم بره. دوم این که وظیفه ماست که عقیده حقمون را طوری محکم استدلالی داشته باشیم که برا بقیه هم روشن کنیم، هدایت کنیم برا بقیه هدایت باشیم با این عقیده. اگه درست و متین و بدون احساسات اندیشمون را بتونیم ارائه بدیم طرف میپذیره. من یک میل دینی و یک باور دینی شخصی داشته باشم، اینه نمیشه به بقیه گفت، باید مدلل بتونم حرف بزنم، روی اساسم من دارم یواش یواش میرم. چه خب، پس در این که شواهد و دلایل نشون میده که جریان قدیر یک جریان حکومتی بود، یعنی بنا بود حاکمیت دین بعد از پیامبر اعلام بشه. باز میریم جلو، اندیشه ای که جریان قدیر را نپذیرفت، خب ببینید خود شاهد این اندیشه مشخص میکنه که چطوری فکر میکنه. خودتون میدونید که عمر عموما این کارا کرد. اگه به متن تاریخ نگاه کنید، ابوبکر و اون ابوعبیده جراح و اینا یه گروه بودن. آقای دکتر شریعتی یه تحقیق خوبی داره، مثل که اون جلسه گفتم یه جایی گفتم، دکتر شریعتی یه تحقیق داره میگه اینا اصلا جریانی مسلمان شدند. آخه مسلمانی گروهی که دیگه نمیشه، همه چی گروهی میشه. میگه تاریخ نشون میده اینا گروهی مسلمان شدند و معلوم است اینا حزبی خلاصه مسلمان شدند. و بعد هم میبینین همینطور هم مسلمانیشون یه جوری خاصش غیر عادیه، هم ادامش تو جریان قدیر گروهشون یه گروه خیلی عجیب و غریبیه. دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود سنی است. جریان سقیفه رو به نظر من خیلی خوب وقت روش گذاشته، در جلد اول کتاب امام علی خیلی قشنگ میگه اصلا جریان چه مشکوکه. عمر اول میگه چی؟ یا آقا شمشیر، وقتی میگن که پیامبر خدا فوت کردن شمشیر میکشه، میگه هر کی گفت پیامبر فوت کرد قلماشو میزنه. همه کشته میشه. خب آیه داریم بابا، پیامبرم انک میتون و انهم میتون، همه مون میمونن. حالا چیه قضیه؟ ابابکر نیست تو جلسه، میخواد ابابکر نیست کار کنه. اگه بگن پیامبر فوت کرده اینا، یه کار از دستشون در میره، هیچ کی نباید بگه پیامبر رفته است به آسمون برمیگرده، جمله مال اوناست. بعدش چی میشه؟ بعدش بالاخره ابابکر برمیگرده سپاه اسامه. بعد که برمیگرده، حالا ابابکر اینجا باید کار تمام کنه دیگه، میگه عمر حرفای انچه میزنه، پیامبرم مثل همه فوت کرده است. میگه خب پس فوت کرد، خیلی راحت تموم شد. یعنی به قول محققه میگم منتظر بود بیادش تا راحت بتونن تسلیم بگیرن. حالا گوش بدید، حالا ابابکر خودش هم میذاره یه جا، کجا؟ پلوی امیرالمومنین. عمر خودش هم میذاره سقیف با چی؟ ابا عبیده جر. حالا بینشه ببینید، قبل از این که من یه خود رو سقیفه باز تاکید کنم، این جریان که اون جلسه هم اشاره کردم دوباره میخوام تاکید کنم، این جمله حسبنا کتاب الله، جمله وقتی پیامبر فرمودند که کاغذ و قلمی بیارید تا چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. شیعه و سنی رو این قضیه مشهور است به قضیه قرطاس، یعنی کاغذ. بعد میبینید همه میگن که عمر گفت که چی؟ ان الرجل لیحجر لرجل، اینا به قول بعضی آقایون میگن باید آسمان بشکافد از این جمله. میگه جملهش این است که این مرد، نه این پیامبر، حتی اینقدر صبور، این مرد هذیان میگه، یعنی عقلش از دست رفته است. حجر این جملهش. خب بعدش میگه چی؟ میگه آقا حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است. من کاری به این حرفا ندارم، حرفم این است که این چه فکریست، این فکر شما تحلیل کنید. این فکر نمیگه کتاب نمیخوان، کتاب خدا نمیخوان، میگه ما چیزی دیگه غیر کتاب خدا نمیخوان. حالا پیامبر خدا داره میفرماد یه کاغذ قلم بیاری تا من یه چیزی بگم بنویسن یا بنویسم که بعد از من گمراه نشید. این آقا میگه که نمیخوان. خب این نمیخوان چیه؟ خبر از این نیست که جریانی در کارست، خبر از این نیست که یه فکری سازمان یافته که میخواد نگذره چیزی روشن بشه برای آینده اجتماع. از این هم بگذاریم، ما خود همین فکر رو تجزیه و تحلیل میکنیم. این فکر داره میگه که ما باید خودمون بشینیم دوره هم آیندهمون رو روشن کنیم، کتاب خدا هم به عنوان نوشته و قانون بستمون است. یعنی ما یک مجسمه اسمت نمیخوایم. خب هممون هم میدونیم که قدیر تاکیدش روی تجسم اسمت هست در جامعه. خب پس فکر سقیفه ای فکریست که بنا ندارد با اسمت جامعه را اداره کنه. باز همین عمر رو داشته باشی. عمر یه جمله مشهوری داره دیگه، میگه که همچنان که شتر کودکی دارد و جوانی دارد و پیری دارد، دین هم کودکی دارد، جوانی دارد و پیری دارد. و نتیجه میخواد بگیره آقا دینم پیر میشه، دین از دورش میگذره، اون اسمت که پاک شد. خب حالا با دین، پس تو که گفتی حسبنا کتاب الله، حالا که کتاب الله هم که پیر شد، پس چیکار کنیم؟ خودمون اداره کنیم. این چه فرقی میکنه با کشور کمونیستی، با کشور اروپایی؟ متوجه هستین فکر را؟ یعنی این جمله خیلی قشنگه سز آقای دکتر تیجانی، من ذهنم نیست، قشنگه. یه آن که گفت حسبنا کتاب الله، به کتاب الله هم پشت کرد، ولی تعبیر خودش خیلی بهتر است، نگاه کنین در نوشتش. خب نمونهش چی؟ میگه که دینم پیر شده است، یعنی دیگه این دین به درد امروز ما نمیخوره. ببینید جامعه را با چی روبرو کردن؟ با یه جامعه‌ای که دینش کهنه شده است، امام معصوم هم تو این جامعه نیست. این فکر مهمه، این فکر اگه منم داشته باشم، منم سقیفه‌ام، یعنی عمده اینه که قدیری که درست شناخته نشه تجلیل میشه ولی استفاده ازش نمیشه. من بعد از این که رو این تأکید کردم که پس فکری که میگه حسبنا کتاب الله رو التفات بفرمای، حالا ببینید بعد چی شد. یعنی جامعه از هدایت الهی محروم شد. خواهش میکنم رو این دقت کنید، یعنی جامعه بعد از یه مدتی به شرایطی رسید که اولا معصومی نیست که نمونه هدایت باشه. چرا؟ چون گفتن اصلا معصوم یعنی چی؟ خودمون باید بشینیم یه آدم انتخاب کنیم برای خودمون. اینه. دو، دستور دادن که هیچ کس حق ندارد حدیث بگید. عجیبه است. شما میدونید که در زمان سه خلیفه اینقدر کتاب حدیث آتش زدن به نام تاریخ خودشون نماوا. ما اصلا اینجا چیزی نداریم. ما این تاریخ ها رو از اونا داریم. جالبه که ما اطلاعات ما همش از اوناست. اینقدر کتاب حدیث آتش زدن که چی؟ که حدیث یعنی چه؟ پیامبر حدیث ها مالی زمانی خاص بوده است. اینم پس حدیث. سومم چی؟ دینم که کهنه شده است. یعنی عملا مردم با فکر سقیفه که خودمون باید امورات خودمون رو اجرا کنیم و اداره کنیم از هدایت الهی به کل محروم شدن. من همینجا دو پرانتز بگم، البته مردم اهل سنت نموندن تو این فکر، بعد از یه مدتی تو سرشون زدن که چه خاکی به سرمون شد. یعنی این فقط مرد ما نیست، بعد از جریان کربلا شما فکر نکنید فقط ما برگشتیم، اسلام برگشت که انشاءالله در جاش بحث میکنیم. در بعد از جریان کربلا کل اسلام متوجه شد که عجب کار به کجا رسید، همه متحول شدن. یعنی روح اهل ولایت و معنویت نه اسمن رسمن برگشت به جهان اسلام. یعنی از این به بعد دیگه درسته که اینا مدعی نبودن که بسیار شیعند، ولی فرهنگ شیعه جهان اسلام رو گرفت که در جاش باید بحث کنیم. میخوام عرض کنم که این تأکید منم، حالا گوش بدید بعدن بیشتر بحث میکنم. حالا شیعه میگه چی؟ شیعه میگه که آقا ما بعد از پیامبر دو چیز بود، هم کتاب آورد هم مدیر جامعه بود. برای همین هم در مدینه حضرت چی تشکیل دادن؟ حکومت تشکیل دادن که خیلی به ما امروز برخورد، تو اوقاتمون تلخ شد. این آقا میگه که نه، پیامبر لازم نبود که حکومت تشکیل بده. امیرالمومنین مردم استثناءن رجوع کردن به اینا، اینا پذیرفتن چون مردم بالغی بودن، فهمیدن پیامبر ازش هم میاد حکومت تشکیل بده ولی لازم نیست. عجب مردم بالغی هم بودن. خب تاریخ اینا ثابت نمی کنه که او وقت واقعا این جوری ساقا، یعنی جزء وظایف پیامبر نبود که حکومت تشکیل بده، جزء وظایف امیرالمومنین نبود که حکومت تشکیل بده. نه دیگه، مردم ازشون خواستن، ایشون هم پذیرفتن، وگرنه به عهدشون اینا نبود. مردم هم بالغ و رشید بودن، فهمیدن که کارا به اینا بدن بهتر اداره میشه، نه اینکه به وظیفه دینی پیامبر وظیفشون بود حکومت تشکیل بدن. حالا کجا شما تو تاریخ آقا در آورده از خودت میبینی پیامبر به مجرد این که بودن خودشون اصلا، مگه میشه بی حکومت داشتن حد اسلام را جاری کرد؟ بسیاری کار اسلام را فقط با حکومت میشه اداره کرد. حالا پس لازم نبود از پیامبر یه واعظ بوده است، نصیحت میکرده است. یعنی رکز که مدتی خب ذهنش تو مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام وارد نشد، خب اینجوری میشه دیگه. تأکید بنده اینجاست که وقتی ما متوجه باشیم، شیعه اینجوری معتقد است که نه آقا، ولایت یعنی حکومت، این حکومت وظیفه امام است و پیغمبر، برای همین هم به عهده گرفت، برای همین هم حضرت بارها می فرمود من باید حکومت کنم. بعد خود حضرت می فرماد که اگر خدا از علما تعهد نگرفته بود که بر سیریه ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نباید بکنن، لالقیت و حبله ها علا قاربه ها، من اصلا نمپذیرفتم حکومته. یعنی خدا به عهده علما و ائمه گذاشت است که حکومت رو بپذیرن. خب حالا عرضم اینجاست، پس بنابه عقیده شیعه که ولایت رو و قدیر رو میشناسد، باید حکومت دست امام باشه. من رو این تیکش حرف دارم. حالا اگر که حکومت باید دست امام معصوم باشه، بعد از امام معصوم چی؟ بازم باید دست امام معصوم باشه. اینجاست که گاهی مقالطه میشه دا. الان مثال میزنیم آقا، یه آقایی اینجا یه سری حرف زده است، رفته است، ما هممون قبول داریم که باید آقا حرفای همون آقا فعلا اینجا حرف اصلی باشه. میام چه کار میکنیم؟ کسی که این حرفا را بهتر بلده میگم آقا تو اینا رو هی بزن که یادمون نره. باز مثال بزنم، شما الان معتقدید که باید امام معصوم حرف آخره بزنه. خب حالا امام معصوم که بخواد حرف آخره بزنه، میریم سراغ چی؟ کسی که حرف امام معصوم بلده، میگم بیا بزن. خب حالا اگه اون کسی که حرف امام معصوم بلده بیا بزنه، امام معصوم هنوزم حرفش در کرسی نشسته است یا اون فرد حرفش در کرسی نشسته؟ اگه خودشا میخواستیم که ما نمیرفتیم با این شرط اینو بیاریم. خوب دقت کنید، ما به کی رجوع کردیم؟ به یک کسی که معتقدیم حرف امام معصوم را بلده است، میتونه بزنه، عالم به حرام و حلال امام معصومه، راوی و توان اجرای حدیث امام معصومه داره. پس عقیده شیعه در زمان غیبت هم عوض نشد، اینا ازش غفلت میشد و وقت بعد یه مغالطه میشد، ما متوجه نیستیم داره چه کار میکنه طرف. شما دقت کنیم، ما همه حالا هم که اینجا نشستیم چون ما از قدیر درس گرفتیم. قدیر به ما گفته است همیشه باید برای مدیریت جامعه یا پیامبر حاکم باشد یا امام معصوم، استثناء نداره. حالا یعنی خود قرآن یه نوشته است، کتاب قانون است، اجراش باید توسط امام معصوم باشه. خب حالا ما با این عقیده، اولا پیامبره که از دست ندادیم، اونا از دست دادن خیلیشون، قرآن هم از دست ندادیم، چون ما الان معتقدیم خود قرآن پیر نمیشه، معتقدم هستیم که پیامبرم دورش نمیگذره. این دوتا دیگه چی؟ معتقدیم معصوم، 12 معصوم سرمایه بزرگ تاریخی هم داریم. خب الان به نظر شما با این قرآن، با این پیامبر و با 12 معصوم نمیتونیم جامعمون را با قرآن و پیامبر و معصوم اداره کنیم؟ پس ما به کس دیگه رجوع نمی کنیم، ما به ولی فقیه به عنوان شخص رجوع نمی کنیم، وگر نمیرفتیم به سیاست مدار رجوع می کردیم. ما میگویم یکی را پیدا کنید که حکم خدا را در عرصه های جز جز تاریخ بتونه برای ما بگه، یک. و حالا اون بحث بعدیش، و همون را حاکم میکنیم تا لوه نزند به یکی دیگه که آقا تو را به خدا حکم خدا اینست اجرا کن، اینا بعد میگیم. یعنی هم باید عالم باشد به حکم خدا، هم همین ولی باشد، که اون بحث دوممون است که میخواییم ارز. این تأکیدات ما باعث میشه که متوجه بشیم پس جریان از اول جریان نسب است نه انتخاب. یعنی از اول نسب است و فرهنگ نسب رو هم روش تاکید داریم. روی اساسه که یه بینش امروز شما تو دنیا دارید که میبینید این برای قدیری ها به نظر من نباید خطر باشه، یه بینش امروز تو دنیا هست که آقا دین یه مسئله شخصی است، حکومت باید دست مردم باشه.
تقریبا هم دنیا هم
الان شما مسیحی، یعنی میگه اروپایی ها مسیحی نیستن، خیلیشون مسیحی هم فکر نکن. دین امروز هنوزم قلب رو اشغال کرده است، ولی دین سکولار، دین سکولاریته، یعنی دینی که میگه چی اجتماع، ببخشید جامعه سکولاریته، جامعه سکولاریته میگه چی اجتماع با عقل مردم اداره بشه، اشخاص هم شخصا دین داشته باشه. دین یه مسئله شخصی قلبی است. این اصلا با فرهنگ قدیر زمین تا آسمون فرق میکنه. فرهنگ قدیر میگه نه، دین باید در متن جامعه باشه. عمده اینجاست که میگم فرهنگ قدیر نمیذاره جامعه ما سکولاریته بشه الا اینکه ما فرهنگ قدیر را گم کنیم. این نکته را من باز تاکید میکنم که قدیر یک حقیقتی است که آقا این کهنه نمیشه. ما اصلا تو این فکر نداریم. روح کمیت طلب روحی است که کار خراب میکنه. عرض کردم امروز سر یکی از کلاسا که فلانی دو تا کتاب نوشته است، دو تا کتاب. خب ببینید چند سالم روش تبلیغ شد، هی هم گفتن. اولا که 5-6 سال دیگه هیچ خبری ازش نیست، چون حرفی بود که به جا نبود، بی جا بود. بعد با نصفی یا یک سطری دانشمند رفت. ببین نزدان همیشه اندیشه اگه حق نباشد میرد، هرچند که حجیم باشد، با هجوم زیاد بیاد، نترسید. حق تعدادش حقش نکرده است، به حقیقت حقه الهی وضع شدن حقش کرده است. تو قرآن تعبیرهای خوبی داریم، میفرماد آیا بصیر و اعما نابینا مساوی است؟ شاید کنید یعنی چه این سوال، اینقدر این بحث خوبیه. آدم که خب معلومه که نه، میخواد بگه حالا اگه 100,000 تا کور داشته باشیم، آیه بینا کدومشون به مقصد میرسه؟ یه بینا تعداد یعنی چی؟ اگه 100,000 تا آدم نفهمند یه مسئله ای را، چقدر میرسند؟ دلتون به چی میلرزه؟ حق بودن مسئله مهم است. وقتی آقا قدیر شد، حتما میدانید که بعدش جریانی که سقیفه را پیش آورد، بعد تعداد افرادی که به قدیر وفادار بودن، عازب ابن براء ظاهرا میگه 9 نفر بودیم، 10 تا همه را مرعوب کرد جریان سقیفه. اما چی شد؟ چیزی نگذشت، تاریخ را نگاه کنید، چیزی نگذشت، خداشون شروع کردن فوش به خودشون دادن. یک زمزمه دعوا شد، کشتن همه. اون گفت چرا تو ساکت بودی، اون گفت چرا تو ساکت بودی، زمزمه ای شد. این که میبینین شما از خودتون نمیپرسین چرا بعد از خلیفه اول یک دیکتاتوری شدیدی توسط خلیفه دوم حاکم شد، کسی نطق نمیتونست بکشه. تاریخ ها بخونید، شرایط طوری شده بود که حرف داشتن مردم، یعنی دیگه نمیشد بذاری هم تو حرف بزنن، همه چی میرفت هوا. این است که شدیدن مشهور است که خلیفه دوم شلاقش هیچ وقت زمین نمی‌مد، سر و صورت می‌زد، یعنی اصلا نمی‌ذاشت کسی راحت حرف بزنه. یک فضا، چرا این فضا ساخته شد؟ برای اینکه حرف مردم پیدا کردن. روی اساس من می‌خوام بگم قدیر به ما یه درس خیلی بزرگتری داده است، و اون این که آقا حقیقت با کسرت باطل از بین نمیره. واقعا باورشون میمد که اینا اصلا باورشون تو جریان سقیفه که کار به اینجا بکشه. دیدم که امیرالمومنین هیچ هرسی که بخوان حالا جنگ و دعوا و اینا، این روش امیرالمومنین قوقاست. واقعا اگه آدم شما با این حساسیت یه دور تاریخ ها بخونی، حضرت خیلی عجیب است. من یه جمله از یک دانشمندا، ظاهرا عصمت کتانی است، مسیحی هم هست، عجیبه، میگه که هیچ کس ندید که علی جبهه‌ای با سقیفه سازان، تعبیر سقیفه سازان مال من است، اون میگه خلیفه، هیچ کس ندید علی جبهه‌ای با خلفا ایجاد کند و همواره هر مشکلی هم که خلفا داشتن حل می‌کرد و هیچ کس هم غافل نبود که علی در یک مقام دیگه است و خلفا در یک مقام دیگه. خیلی این کار سخته، خیلی سخته که آدما بدونن آقا اصلا این یه مقام دیگه است، اونا بزدلان عادی هست.
خود حتما این جمله مشهور صاحب شارح نهج البلاغه چیست اسمش؟ ابن عبدالحدید معتزلی. ابن عبدالحدید معتزلی میگه خدا را ببین چه فاضل را بعد از مفضول قرار داده است. حالت خدا نداده است آقای ابن عبدالحدید، سقیفه داده است. ولی یعنی سنی میگه که چی؟ عجیبه که اون دوتا که افضل نیستن اون سه تا اول اومدن و اون که افضل است بعد اومده. کی اینو میگه؟ ابن عبدالحدید معتزلی، شیعه ام نیست. این فرهنگی که امیرالمومنین ایجاد کرد که حق و تشیع و ولایت اثبات علمی بشه و بعدم در جامعه هر وقت که شرایط فراهم شد تحقق پیدا کنه، اینم یه نکته است. من میخوام بگم که پس به همین دلیل شما یه از قدیر یه درس خوبی یاد بگیرید. ببینید ابن عباس میگه که خیلی به امیرالمومنین گفتم بیا ول کن این کفن و دفنا، برسیم داره حقمون میره توی سقیفه. حضرت فرمودند وظیفه من کفن و دفن است. روحا ببین این یه نکته. باز حتما این جمله را دیگه داریم که ابو سفیان اومد گفت چی؟ گفت این دشت را از لشگر به نفع تو پر میکنم و حق بیا حق ده بگیر. حضرت فرمودن تو به انگیزه حق نمیگی، برو. اینا که دیگه متن تاریخ هست، همه اینا را گوش بدی. این روح شناخت حق یک و حق عمل کردن، این دوتا خیلی سخت است، به خصوص دومیش. میفرماد وظیفه من فعلا کف ندارد. این حالا به تعبیر استاد عزیزمون میفرماد این ملخهای گوشه نشستند به فکر خودشونن، آخرش بلمشن میرن. این روح که شما ببینید، به همین دلیل شیعه امروز مترقی ترین زنده ترین حرف داره، چون امیرالمومنین یه جوری عمل کرده. ما که از خودمون چیزی نداریم که، امروز شما زنده ای. این روش علوی یه روش سخت و دقیقی است، کارم میبره روش کار کن. من یه جمله از عمر میخونم تو این قضیه، شما ببینید. تاریخ طبری، تاریخ طبری هم که اصلا سنیه، میگه که بیعت با ابابکر در سقیفه اشتباه بزرگی بود که امید از خداوند ما را از شر آن مسون بدارد. هر کس دوباره این شیوه را برگزیند او را بکشید. اولا دست کشتنش که خیلی واضحه، حالا اونش کاری نداری. ببینید من تو پرانتز برای خودم نوشتم، اما تو نیست برای شما بخونم. جمله را متوجه شدی؟ من نوشتم حالا من کاری ندارم چرا این را گفت. آیا میخواست خود را تبرئه کند یا پایه های حکومت خود را محکم تر کند؟ مهم این است که فرهنگ سقیفه و سقیفه سازان فرهنگی است که در انتها احساس بی حاصلی میکنه. ببینید رو آخر خودشون به هم قر میزنن، خودشون به هم توهین میکنن. این روح کسی است که میخواد از معصوم فاصله بگیره، خودش اموراتش رو اداره کنه. چند وقت پیش بود، یه دو ماه پیش بود، این رادیو جوان را همطور ما میخواستیم بریم تو دفتر نشسته بودیم که بریم سر کلاس گوش وا کرده بودن، دیدیم این گوینده داره میگه که جوانان ما از قید فشار و اذیت آزاد شدن، باید طرح نوینی برای آنها ریخ. این همه برنامه های غلط کار را به اینجا رسون. به همکارا گفتم 5-6 سال دیگه قول بهتون میدم دوباره همین آبیان میگن که چی؟ آقا این همه برنامه های غلط آقای برنامه مثلا آقای خاتمی ماره به اونجا حالا دارن میگن این همه برنامه غلطه کی آقای؟ نه آقا اصلا کار اگه قدسی نشه همیشه غلط هست کی معلوم میشه؟ بعد و این درسی که از سقیفه باید از قدیر باید بگیریم و سقیفه اینه که اگه کار به عقل مردم برای جهتگیری های کلان واگذار بشه همینه ما چقدر یعنی انصافاً حالا این دیگه جای خودش ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم انصافاً وظیفه رهبری این است که با دولت دست به یقه بشه که آقا هی بهتون میگم نمیکنی یا رهبری باید سیاستای کلانو بگه دولت هم باید بپذیره از ظاهراً این سنت بدی شده است متاسفانه که آقا اونا احترام به رهبری میذارن کار خودش نمیکنه مردمم روح اعتراض ندارن که آقا چرا حرف رهبری پس اینجا عمل نمیشه رهبری چند سال است حداقل یک سال و نیم است دارن میگن آقا زنان ما اینقدر که در خانه ها مظلومن در اجتماع مظلوم نیستن یعنی شما فرهنگ احیای ارزش زن را در خانه بیشتر تاکید کنید همه حرف جوینه که چی آقا خیلی افسوس و افسوس که تو شوراها زنا کم اومدن چه بدبختی شد یعنی حالا زنا چرا نیومدن که مثلا تصمیم بگیرن تو شورا خیابون عزیره بکشیم یا عزیره بکشیم این چه ببینید حالا یک بعضی دوستان میگن خب چرا رهبری مثلا یقه دولت نمیگیره با کشتی بگیره اخی که این چه رهبر شد شما میبینید رهبری گاهی تزکر میگن آقا دخالت میکنن راست میگن دخالت جزئی اجرایی به عهده رهبر نیست و اگرم رهبر بکنم میدونی چقدر خطرناکه یعنی بعد تمام کاری که خراب میشه میذارن رو توی یک آقا ایشون نذاشتن اگه ما خیلی کار رو درست کرد اصلا رهبری یا گاهی ما یه وقتی انشاءالله خدا توفیق بده تمامون باید وقت بذاریم یکی از کارهایی که ما باید با هم بکنیم اینه که آقا رهبری جاش توی نظامی که رئیس جمهور اجرایی داره کجاست یه ده میگن جاش بی جاست یه ده میگن جاش همه جا یعنی مثلا اگه مثلا فلان شهرداری هم یه کاری کرد رهبری بیاد عزلش کنه آقا چون قدرتش داره قدرتش داره غیری این که دیگه بعد کشور نیست دیگه ما تو خونمون بنده تو خونمون حاضر نیستم اینجوری مدیریت کنم که هی امر نکنم که دیگه ابتکار و مسئولیت اینا همه خانواده و عیالم اینا از دست بره بنده وظیفه خودم تو خونمون میدان انجام وظیفه عیالم و فرزندانم رو بهشون بدم حتی اگه اشتباه میکنن یه چیزای کلان رو بگم تا استعدادها شکوفا بشه تا مردم برسن به این که آقا پس به کجا باید بیشتر تاکید کنیم علی شما خودتون التفات بفرمان مردم ما حساسیت این رو هنوز ندارن که آقا چرا دستورات رهبری تو اون دولت 8 ساله به خصوص و این اونجور که باید شاید عمل نشد یه بار آقای یزدی توی نماز جمعه یه چی یواشکی خلاصه ناپرهیزی کردن گفتن نمیدونم یادتون میاد یا نه من حساس بودم بالاخره من تو مسائل اینجوری حساستم گفتن که مقام روز قدیری بود گفتن مقام معظم رهبری خواستندمون و تذکرات لازم رو دادن یه جوری گفتن که یعنی دعوامون هم کردند و اشارهشون بود که اینجور که شما دارید میبرید جلو نظام اجرایی را این نیست اون چه که همه صحبت اخیرش نبینید صحبت اخیرش نیست که آقا اگه عدالت حاکم نشد ولایت نیست این خیلی حرفا زنده است خیلی قشنگه حیف که رو اینا اصلا چون وظیفه من به یکی از عزیزان گفتم بابا یه جلسه تو این شهر نیاز است که فقط کارش این باشه که بحثای رهبری رو تجزیه و تحلیل کنه تا جایگاه این حرفا روشن بشه بعضی موقع مطمئن باشید عزیزان نباید انتظار داشته باشیم که رهبری مستقیما دخالت کنیم و نمم انتظار داشته باشید که شما هیچ کاری رهبری یه چیزی بگه دولت هم احترام بذاره به قول آقای کی بود که تو شهرداری معاون مالی شده بود گفته بود که چی رهبری نامه می نوشتن ما هم به دستور آقای کرباسی گفته بودم بندازین تو سطل خب این فکر نکنید سیاست فقط شهرداری بود این سیاست خیلی هست
خب حالا راه چیه؟ این سعه صدر و حوصله و درایت رهبری اگه نبود کشور ریخته بود به هم. اگه نه فکر بکنه مثلا بعضی این دولت مردا، این دولت مردا اینقدر رهبری بعضیشون قبول دارن چه فقط هیچی نگن یا بیگن کار. اگه بنا بود که با هم درگیر بشن اینا پاواستادن مقابله کنن. گاهی آدم یادش میاد که انگیزه ها، به همه را نمیگم التفات بفرمونه، انگیزه ها انگیزه هاییست که رهبری دنبال شرایطی هن که اون شرایط پیدا بشه بلکه بشه کاری. من خودم بگم، حالا اینجا عرض میکنم با احترامی که برای آقای خاتمی قائلم، بنده شدیدن اعتقادم این بود که اگر آقای ناطق بیاد سر کار، نه به صرف آقای ناطق، بنده آقای ناطق خیلی نبا کمتر، یعنی خیلی با آقای رئیس جمهور خیلی فرقشون نمیذارم شخصا، ولی امیدم این بود که افکار رهبری از طریق آقای ناطق دولت بهتر عملی میشه، بلکه مشکلات 8 ساله دولت قبلی اون قسمتش که حرف رهبری عملی نشده عملی بشه. و بعد دیدین با بقای کارگزاران و به قول دوستان میگفتن که آقا تو آموزش پرورش بود خراب در خراب کرد، بعد آوردن گذاشتندش رئیس برنامه و بودجه که کشور خراب در برنامه بودجه. میفهمید یعنی چه دیگه؟ آقا ماری کارگزاران نیست دیگه، وزیر قبلیه. برنامه بودجه یعنی هر کاری تو این کشور باید بشه، من برنامه شو باید بدم بعدم بودجه شو بدم. تو برنامه دادی آموزش پرورش چی چی مون برام؟ اگه من یه روز بشینم اگه بشینم زندگی نامه یه دانش آموزا از روزی که وارد دبیرستان میشه تا روزی که خارج میشه برای شما بنویسم، باور بفرمایید منطق نکردم، خیلی دنده کنه. نمیدونین چه بلای سر دانش آموزای ما بود. حالا معلوم نمیشه. همین امروز بعد از ظهر گفتم کاش میشد بشینم، حیف که فرصت میخواد بشینم بگم چه بلایی داره سر دانش آموز ما میاد. بیچاره کردن این بچه ها را که اما دم من اگه بخوام این کارو بکنم باید یه 5-6 ماه وقت بذارم برم آمار جمع کنم و اینا. تنبلم آقا، تنبلم، از این نمیاد. عرضم اینجاست که مسئله این که اگر مدیریت با رهبری ولایت فقیه اجرا نشد همین میشه. بعدی میاد میگه آقا قبلی اشتباه کردن. از خودم نمیدونم پرسیم چرا ما اعتقاد ما باید من شما عزیزم ما